أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث معراج رسید به ولیس لمحبتی علتون، محبت من معلول علتی نیست. امشب به همین بحث میپردازیم که یه بحث توحیدی هست تقریبا در رابطه با بحث حدیث معراج. البته بحث محبت حق تعالی تمام نمیشه، جلسات بعد هم این بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله، ولی خب به این بحث پردازیم. در باره این فرمایش حق تعالی لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایتون کلما رفعت لهم علمان وزعت لهم علما. خداوند تبارک و تعالی اینجا از یک حقیقتی پرده بر می داره که آدم های مهربان با عاطفه و رحیم این حقیقت رو خیلی خوب درک می کنند. اونهایی که اسم رحمان و اسم رحیم درشون تجلی داره، عاطفه، مهربانی، مهربون بودن رو خوب یاد گرفتن و خوب هم بروز میدن، از وجودشون مهر و محبت تراوش میکنه، مظهر اسم رحمان و رحیم شدن، ثروت رحمان و رحیمی دارن، ثروت عطوف و رؤوف دارن، ثروت حنان و منان دارن. این آدم ها این رمزها رو خیلی خوب میگیرن و اگر این رمز رو بتونن در رابطه با خداوند تبارک و تعالی اعمال بکنن، اون موقع است که به یک خزانه بی پایان از کرامتهای الهی وصل میشن. در این فرمایش حق تعالی، چون گفتم حرفای خیلی خصوصی و خیلی خودمونی بوده بین پیغمبر و خدا دیگه، یه معراجی بوده، یه جلسه خصوصی بوده، خدا بوده و پیغمبر دیگه محبوب ترین کس خدا پیش خدا بوده، طوری که دیگه اونجا مثلا با یا حبیبی و اسمای اینجوری همدیگه رو خطاب کردن. حالا میرسیم جلوتر دیگه اصلا از اسمهای زمینی خبری نیست، اسمهای آسمانیست و خلاصه دل بده قلب بستون خدا و پیغمبر با هم گپ زدن. خود این گپ دوستانه، نوع رمزها و اطلاعاتی که خداوند توی این فرمایش ریخته خیلی نابه، خیلی خاصه. یعنی در واقع حدیث معراج انسانو از بسیاری از وقت تلف کردنها و سرگردنی ها نجات میده. لازم نیست خیلی آدم بره کتاب بخونه، خیلی بره استاد ببینه، اگه فهمش خوب باشه این رمزها رو اگر بگیره برده. و نه تنها برده، به نظر بنده نه تنها برده، بلکه این از بقیه افراد هم سبقت میگیره. یعنی هم حدیث معراج به سرعت انسان اضافه میکنه، هم به انسان قدرت سبقت نسبت به دیگران میده، چون همش رمز داره، رمزهای خاص، کدهای خاص، میونبرترین راه‌ها رو خداوند توی این حدیث به پیغمبر گفته، میونبرترین راه‌ها رو گفته. حالا اینجا میگه اگه یه کسی اون مراحل رو طی کرد، چی بود مراحل رو بگیم؟ توکل، رضا، محبت. اهل اعتماد به خدا بود، از خدا راضی بود تو همه شرایط، اصلا نق و قر و احساس بدبختی و احساس پوچی و این که تو مملکت خدا احساس بکنه داره بهش خیلی بد میگذره و نه، به قول برای بگفت جمال خودتو عشق است. یک کسی به خدا بگه خدا جمال تو رو عشق است، هر چی میخواد تو دنیا بشه بشه، ما تو رو داریم، ما مال تو هستیم، با تو رفیقیم، با تو صفا میکنیم، با تو دلشاد هستیم. یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلزز، نمیگه یا داوود و افرح بی، داوود شاد باش با من، نه، میگه با من شاد باش. انحصار توشه، حسر توشه، یعنی شادی تو با من بیار، با من شاد باش. بی اول خدا، می با من شاد باش. یکی کسی که عرضه داره با خدا شاد باشه و دل شاد باشه، این حوادث روزگار اصلا مچالش نمی کنه، اصلا بد اخلاقش نمی کنه، اصلا یه آدم بی ظرفیت، زود رنج، حساس و حسود و متکبر و بسیاری از بیماری هایی که علمای اخلاق میگن 20 سال 30 سال طول میکشه تا آدم اینها رو مداوا کنه از جهنمشون در بیاد. چون این جهنم خلق یه جوری هستش که وقتی شما نعوذ بالله میری تو آخرت، میفته انسان تو جهنم، مثلا جهنم حسادته، جهنم تکبره، جهنم فخر فروشیه، جهنم خودخواهیه. این خدا رحمت کنه امام رو، چند قرن آخرتی طول میکشه، چند قرن آخرتی که انسان وقتی وارد این جهنم خلق میشه از اون ورش در بیاد، تازه یه اخلاقشه، مثلا حسادت، مثلا حساسیت، مثلا غضب و عصبانیت، خیلی طول میکشه تا در بیاد. این معادلش تو دنیا اگه یه کسی بخواد زحمت بکشه، خب باید خیلی سال زحمت بکشه تا اون چند میلیون سال رو دیگه گرفتارش نشه، چند هزار سال و چند صد سال و چند صد هزار سال گرفتار جهنم نشه. خب ولی فرمول‌ها و قواعدی که خداوند در حدیث معراج میده اگه یک کسی رعایت بکنه، یک جا بسیاری از این جهنم‌ها، اگر نگم تمامش، یک جا بسیاری از این جهنم‌ها درش بسته میشه و خاموش میشه. یعنی آدم واقعا خیلی به انبساط میرسه، خیلی راحت میشه، خیلی نمیخواد زحمت بکشه سال‌های سال، اینجوری که بعضی از علمای اخلاق میگن مثلا 25 سال طول کشیده مثلا یه حسادت رو از خودش برطرف کرده و خب اینجوری باشه که یه عمر نوح میخواد آدم که دونه دونه این اخلاقا رو قلع و قمع کنه. آیا ما یه راه میانبر داریم که همش یه جا کنده بشه؟ میگه این راه میانبر همین مسیری است که داره میگه، توکل، رضا، نسبت به خدا و محبت خدا. اینکه انسان خدا دوست باشه، رفیق شه با خدا. حالا شما نگاه کنید توی این رفاقت وقتی با هم صمیمی میشن، یعنی خدا نگاه میکنه که این بنده از سایر بنده ها فاصله گرفته، یعنی توی حالا بعدا میرسیم اصطلاحاتی که خدا به کار میبره در مورد پیغمبر، میگه اینجوری نباش، میگه بچه بازی نکن، به پیغمبر میگه، میگه مازوش بچه بازی نکنی، گرفتار بچگی نشی. بچگی های اهل دنیا اینجوریه دیگه، ببین سر چه چیزایی با هم قهر میکنن، سر چه چیزایی آشتی میکنن، سر چه چیزایی خوشحال میشن، سر چه چیزایی ناراحت میشن. این از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامشان، با مسائل خیالی، توهمی، تعصبها، بچه بازی های دنیا. خداوند میفرماید که بپرهیز از این که ان تکون مثل السبی، حالا میرسیم جلوتر، اینکه مثل بچه ها باشی، بچگی نکن پیغمبر، اون بچه نباشه. این همه طلاق های زناشویی شما نگاه کنید، اختلافات خانوادگی، وقتی نگاه میکنیم این امور توهمیه، طلاق ها توهمی، دل رنجی ها توهمی، احساس های بد و کاذب همه توهمی، همه توهمیه. ناراحتی هایی که دارن، آرزوهایی که دارن، صده آرزوها مینمش بچگانه است. اگه خدا ببینه یه نفر بچه بازی نمی کنه دیگه، دست از بچه بازی برداشته، این خدا رو حریف دلش دونسته. و واقعا روی رفاقت و صمیمیت با خدا حساب باز کرده تو زندگیش. میبینه میگه خدایا من اصلا نمیخوام چیکار کنم، به عشق تو خدایا، به عشق تو، با تو انقدر دل شادم که اصلا از قید تمام این محبت های دنیایی میگذرم. یعنی چی میگذرم؟ یعنی به کسی محبت نمی کنم، اهل عاطفه نیستم، چون خوندیم جلسه گذشته در کسی که اهل عاطفه نیست خیری هم نیست. لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، در آدمایی که الفت نمیگیرن و نمیذارن باشون الفت بگیری، اینجور آدم ها خیر ندارن. این چه نیست؟ معناش این نیست که من از محبت های دنیایی میگذرم، یعنی این نه، یعنی انگیزه های شخصیمو تو محبت دیگه برمیدارم، یعنی دوست داشتنمو با خودم تنظیم نمیکنم، ببینم به چربه با من تنظیم بشه. اگه کسی منو دوست داشت منم دوستش دارم، منو دوست نداشت میخوام سر به تنش نباشه. و این اصل خیلی مهمیه که ما تو زندگی داریم. نه، من پدر، مادر، همسر، دوستان، فرزندان، کسای دیگه، هر کی رو دوست دارم، خدای به عشق تو دوستشون دارم. و این دوست داشتن خیلی بالاتر از دوست داشتنهای شخصی هست. چون گفتیم دوست داشتنهای شخصی، حیوانات هم دارن دیگه این دوست داشتن شخصی رو. دو تا حیوان که با هم ازدواج میکنن، چون اونها هم ازدواج دارن دیگه، بالاخره با هم جفت میشن، همدیگر انتخاب میکنن، زن و شوهر میشن. اینا هم علاقه های زن و شوهری توشون هست، علاقه های عاطفی هست، مادری، پدری، همسری. این که دیگه خیلی هنری نیست، این چیزی که الان ازش تعبیر به عشق زمینی میکنیم. عشق زمینی زمانی خیلی قشنگ میشه و اوج میگیره که از آسمون بیاد به زمین. یعنی چی؟ یعنی اصلا من برم کنار این وسط. و این دوست داشتن خیلی عالی میشه. آدم خودخوا میگن که یعنی چی؟ من برای خدا میخوام دوست داشته باشی، من برات عزیز باشم، تو منو به خاطر خدا دوست داشته باشی، که من اصلا این وسط حذف شدم دیگه چه ارزشی داره؟ میگه نه، تو اصلا حذف نمیشی، من تو رو با تمام حیثیت الهیت، با تمام حیثیت انسانیت دوستت دارم، یعنی به بلندای ابدیت من دوستت دارم، من اون حیثیت انسانی و ابدیت رو میبینم و اینجوری میپسندمت و اینجوری دوستت دارم. این خیلی قیمت داره. و اگه این بیاد، عشق زمینی خیلی اوج میگیره، خیلی اوج میگیره. ما اگر با این نگاه بیایم سراغ عشق زمینی، وقت عشقایی مثل لیلی و مجنون و وامق و عذرا و خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد خیلی جلوه نداره، رنگ میبازه خیلی هاش. باید بیان برای این عشقا رمان بنویسن و ماجراها تعریف بکنن. ولی ما معمولا با خودخواهیامون عشقای خوب رو هم به لجن میکشیم، عشقای موندگار آسمانی و ابدی رو هم خرابش میکنیم. پای خودمون وسطه، نمیتونیم خودمون بگذاریم، اعتماد به خدا نداریم، به عشق خدا از خودمون بگذاریم، خودمون رو حذف کنیم. اگه خدا به دل یه نفر نگاه بکنه، ببینه که این آدم همه چیزش خداست، خدا براش از همه چی مهمتره واقعا، نه از روی ترس یا از روی طمع نسبت به بهشت، اینم که اصلا خوب نیست، نه واقعا خدا رفیقشه، اصلا خدا براش رفیق عزیزشه، دوستش داره. خب شما دقت کنید تا با تو رفاقت‌های خودتون با یه نفر وقتی خیلی رفیق میشید چه جوری میشید برای هم دیگه. دو نفر که رفیق میشن، پرده ها بینشون برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه. وقتی برداشته میشه، اصلا جونشون برای هم دیگه میخوان بدن. لاتا رو شما براتون تعریف کردم دیگه، تو لاتا و ارازل و اوباش وقتی رفیق میشن، طرف حاضر جون بده برای رفیق. جون بده رفیق داره اعدام میشه، میره اونجا میگه که من بودم، من کشتم. اصلا میگه ما فدای رفیق، خودشون هم لاتی میگه ما بدبخت رفیقیم، ما خراب رفیقیم، اسیر رفیقیم. رفیق باز هم خیلی هم خوبه، میگه بابا من که آسمون جلم چیزی ندارم، که این یه نامزد لااقل داره، بذار این ناکام نمونه، ما بریم میگه ما کشتیم، ما رو اعدام بکنید. اصلا واقعا وای میستم پاش تا آخر. تو ارازل اوباش اینجوری هست، تو آدما، تو مؤمنین نمیشه اینجوری باشه؟ اون وقت این رفاقت ها رفاقت دیگه، خب یعنی وقتی کلمش رو میذاری را فا قاف رفق رفاقت، خب از کجا اومده این رفاقت تو آدم ها؟ اینا مظهر اسم شریف چی هستن؟ رفیق. یعنی یه قطره از این اقیانوس بی پایان رفاقت خدا چکونده تو این دنیا، این یه قطره هم پخشش کرده بین 7 میلیارد آدم، نه 7 میلیارد، بین میلیارد ها انسان که حالا فعلا رو زمین 7 میلیارد زنده هن. اول خلقت خدا که روی این زمین موجودات اومدن و رفتن و میره تا قیامت، این یه قطره رو خدا تقسیم کرده بین آدم ها. ببین یه ذره محبتی که خدا چکونده اینجا، این یه قطره که چکونده تو این دنیا، چه ماجراها درست کرده، چه ماجراهایی درست کرده، از رفاقت ها، صمیمیت ها، مهرورزی ها، عشق ورزی ها، مردن برای همدیگه ها، و او تا ببین چه خبره، تمام نمیشه، تمام نمیشه ماجراش. خب اینا همه از اسم رفیق اومده. حالا اگه کسی خودش رفیق اصلی باشه، یعنی اصل رفاقت پیش خداست دیگه، اصل صمیمیت، عاطفه، تواصل، اینا که ما رو توصیه کرد بهش، محبت، تواصل، تعاطف، همش پیش خداست. کیه این خدا؟ اگه خدا بخواد با همه ظرفیتش با یه نفر رفاقت برقرار کنه چه اتفاقی میفته؟ اصلا ما جیگرشو داریم بگیم که تو با همه ظرفیتت با کار هستی؟ توی بحثای قبل گفتم انسان تا یاد نگیره قمار بکنه هیچی گیرش نمیاد. بعد قماربازی کرد آدم، یعنی توی رفاقت باید بیفتی تو قمار. تا اهل قمار نباشی هیچی بهت نمیدن. شما اون ماجرای گنجینه الاسرار عمان سامانی رو بخونید که جناب مجاهدی هم خب تو حرم شهر داشت، شهر داده این رو. چقدر زیبا میگه عمان، میگه خدا یه جامی رو فراهم کرده بود به همه مدعیان محبت و عشقش پیشنهاد کرد، هیچ کس جز سید الشهدا سر نکشید اینو تا آخر بخوره یه نفر. وقتی یه نفر بخوره ببین چی میشه. اون از علی اکبر که آدم وقتی نگاش میکنه، نگاش کنیم علی اکبر تو عاشورا، میبینه که تو سماع و رقص داره شمشیر میخوره و نیزه میره تو بدنش، و هر یه دونه نیزه که میخوره مثل این بچه بسیجی ما که تو جبهه یه ترکش میخوره میگفت جانم آخش اومد، آخش یه تیر خوردم من. اصلا معجزه بود کسی یه تیر میخورد، یه ترکش 4 قطره خون میریخ طرف سرمست میشد. اونایی که هیچ کس تیر و ترکش نمیخوردن عقده‌ای از عملیات برمیگشتن، یعنی همه لب و لوچه آویزون بود ناراحت که چرا ما یه تیر به ما نخورد، یه ترکشی به ما نخورد. ما دوست داشتیم یه چیزی برای خدا بدیم، این وسط نشد. علی اکبر چیکار کرده؟ سلام الله علی اکبر انقدر بزرگه، انقدر عاشقه، انقدر مسته که خدا تو زیارت عاشورا جداگانه بهش سلام میده، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین ماشاءالله. اون حضرت زینب چه آدمی بوده اون دیگه، و ما رأیت الا جمیلا. تو این رفاقت اصلا هیچ خم به ابرو نیوردن. ما خیلی بچه ایم نشستیم داریم راجع به بزرگا حرف میزنیم، ما اصلا نمیتونیم از خودمون بگذاریم، ما اصلا اهل قمار نیستیم. تو این وادیه ما خدا بخواد یه ذره پیچو بپیچونه، یک کمی بیاندازه تو دست انداز ما نیستیم. خدایا فنرها و کمک فنرها و شاسی و همه چی شکست، اصلا ما نمیتونیم بیایم اینجا جلو. اونا کی بودن که به خدا میگفتن که همه رو بده؟ دعای سحر رو دیدی؟ دعای سحر رو مالا هفت خط است. حالا همه رو میخونم برای مردم، ولی کی چی میفهمه چی؟ اسألو که میگیم همینجوری میگیم جلو، میگه من از اون عظمتت بیشتری ها رو میخوام، کاملترین ها رو میخوام، اما همه کلمات تو، همه چیزهای تو عظیم است. اللهم انی اسألو که به کمال که کله، اوه 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 او او. عظمت که کله ها، همش کله ها، خیلی اشتها زیاده ها، همش رو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اونو همش چی؟ همش کله کله ها، کله کله ها. چه اشتهای آدم میتونه، یعنی ما اصلا خودمون نشناختیم. ماها با 1000 میلیاردم ظرفیتمون زندگی نمی کنیم متاسفانه. تلف 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 تلف. واقعا من یه موقعی به خودم نگاه میکنم میبینم ما اصلا زندگی نکردیم، زندگی نمی کنیم. ما قراره چی بشیم؟ ما قراره مقدمه بشیم اونایی که برای آقای امام زمان میخوان بیان، رفیقای امام زمان، اونایی که با امام زمان صمیمی هستن، اونا امام زمان میخواد چیکارشون کنه؟ یه امام خمینی سلام الله تعالی علیه اومد، چقدر بچه بسیجی درست کرد، یه دست کشید تو سر این مردم، میلیون ها آدم درست شد که به قول خودش راه 100 ساله رو یه شبه طی کردن. اگه امام زمان بیاد دست بکشه چه اتفاقی میفته؟ حالا ما این وسط چیکاره ایم؟ از این امام که تموم شد رفت و سفره رو جمع کردن، کمی دروازه اگه کسی عرضه داشته باشه. اون ورش هم که هنوز اینجوریه با امام زمان، آخه ما رفیق نشدیم. ما واقعا با ظرفیت خیلی پایینی داریم زندگی میکنیم. یعنی ما اصلا پیشرفته ترین رایانه های جهان رو در نظر بگیرید، یه نفر بره ازش جمع و تفریق سوال کنه، ما اینجوری در خودمون داریم استفاده میکنیم، اصلا از قوه ها و توان هامون استفاده نمیکنیم. آدم کجا میتونه بره، چیکار میتونه بکنه؟ این حرفا اصلا مال کیا ها؟ اینا مال آدما زدن دیگه. اگه قرار بود خصوصی بین پیغمبر و خدا باشه، خب اصلا هیچی نمیگفت. خیلی چیزا هم بوده که هیچی نگفته پیغمبر، واقعا بین خودشون دو تا تمومش کردن اونجا، اصلا هیچ. این دست ما رسیده، میدونی یعنی چی دست ما رسیده؟ یعنی آقا ماجرا لو رفته، سوالا لو رفته، سوالا لو رفته، یعنی ماجرا لو رفته، یعنی بابا خیلی خبر اون طرفا هستش. پیغمبرم با دست و دل بازی گذاشته در اختیار ما، میگه بنده ها، بنده خدا، شیعیان من، ببینید اونور خیلی خبر است. الان دارم بهتون میگم، ببین من تحفه آوردم از معراج برای شما، هدیه آوردم، سوغات آوردم، حواستون باشه چه خبر اون طرف. درست زندگی کنیم، نذاریم استعدادامون کور بشه تو تنگ نظری ها، تو بخل ها، توی کوچیک دیدن ها، تو ریز دیدن خودمون. ما بعدن که میمیریم میفهمیم که تمام عمرمون نسبت به خودمون بخیل بودیم، از خودمون کم گذاشتیم، به خودمون خیلی ظلم کردیم، اصلا هزینه نکردیم پای خودمون، خیلی به خودمون سخت گرفتیم، خیلی بد زندگی کردیم، خیلی تلف کردیم استعدادامونو. میتونستیم به انبساط، به شادی، ولی خب ما خیلی بد زندگی کردیم. بی ففرح و به ذکری فتلززم یعنی چی؟ آقا یه کسی بگه من 30 سال 40 سال عمر کردم، تو این 30 40 سال 10 دقیقه با خدا شادی کردم، 10 دقیقه با خدا شادی کردیم، ما اصلا این عرضه ها نداریم. خدا رحمت کنه قاسم تکلو رو، ماجره هایی داشتیم ما با اینا. شب عملیات، شبای عملیات چه ماجره هایی، خیلی هاشم گفتنی نیست. گفت من شهید شدم، نمیای سر قبر من مسخره بازی در بیارید، هی گریه کنید و نمیدونم یادت به خیر و نمیدونم عشق بریزیم، دلقک بازی ها نکنید چیکار کنیم. گفت جمع شید قشنگ، دستی همینجوری میکرد، لاتا دیدی چیز کف میزنن که و جمع شید دور هم دیگه یه چیزی بخونید، یه ذره کف بزنید و صفا کنید سر قبر منو برید. شهدا در شادی وصولشان، الله اکبر، شادی وصول و قهقهه مستانهشان، عند ربهم یرزقون، ماشاءالله. میگو شما هم بفهمید ما این وچه عشق حالی میکنیم، بیایید سر قبر ما یه ذره بگید بخندید با هم. یه شب خدا رحمت کنه شهید سیفی اینا رو خواب دیدم، دیدم یه سفره تو این بهشت انداختن اینا نشستن همشون. بعد یه ذره دقت کردم دیدم این همه دارن قهقهه میزنن، فقط هم شراب سر سفره، هیچ چی دیگه نیست، فقط شراب. الله اکبر، اینا چجوری زندگی کردن؟ ما یه کلمه همینجوری میگیم، یا مثلا تو این کوچه وارد میشی نوشته مثلا کوچه شهید برزگر، هم یه کلمه عادت کردیم شهید شهید فلان. آقا این اندرب بهمش میکشه آدمو. خدا میگه که چقدر میخوای با من رفاقت کنی؟ تا هر جا رفاقت کنی من کم نمیارم. خدا میگه اصلش دست منه، تو کم نیاری، من اصلا کم نمیارم. مگه نمیگی من خراب رفیقم، فدای رفیق؟ خدا میگه بابا این کلماتی که من خودم به تو یاد دادم که بگید، که حالا ببینید من دیگه کی هستم. من اگه با کسی رفیق شم چیکار میکنم براش؟ اگه رفیق بشی با من، رفیق شو. خب اینا یه حریما برداشته میشه، یه موقع است دو نفر هستن به هم یه محبتایی میکنن، یه موقع استش بینشون یه رفاقتی ایجاد میشه. زن و شوهر هستن، یه جنس مخالف هستن، با هم محرم میشن و محرم شدن اصلا در دلا بازه برای هم دیگه، مودت ایجاد میشه. مودت گفتیم یعنی چی؟ یعنی محبتی که توش چیه؟ فدا شدن برای هم دیگه است. دو تا آقا هستن با هم خوبن، عقد اخوت برادری میخونن. این خیلی فرق داره تا وقتی که عقد اخوت نخوندن با هم دیگه. خب اوج میگیره. اگه یه نفر به خدا بگه من میخوام رفیق شم، هستم بکن، خدا میگه منم هستم بکن، خب چیکار میکنه خدا؟ چیکار میکنه خدا؟ اولا میگه که حالا تو دنیا که بماند چیکار باشون میکنه؟ جیگر میخواد فقط کسی دنیاشو بشنوه. بگذاریم از دنیاش حالا فعلا، ولی باید راست بگید دیگه، هزینه کنه. واقعا باید از طبیعتش هزینه کنه اگه کسی میخواد بریزه. شما یه دختر خانومی هم که ولو وضع مالیش هم خیلی خوبه، اگه میخواد با یه نفر ازدواج بکنه، خودش شاغل، خودش درآمد داره. اما یه مردی که میاد خواستگاریش، اگه بفهمه مرده یه طمعی به مالش داره، میگه فایده نداره. و ببینون هم مرده مثلا نوع دست گل خریدن معلومه. به یه خانومی چند وقت پیش میگفتش که این آقا رو رد کرده، میگفتم برای چی؟ گفت این رفته بود یه دونه گل، اونم پلاستیکی خریده بود آورده بود. یه دونه گل، یه دونه، اونم پلاستیکی هشت دو بود اینجا خواستگاری. بعد فهمیدم این آدم خیلی خسیسه، گفته یه دونه گل هم میخوایی بمونه برامون. گفتم حالا خوب شد از بیزر ها نهی برده برای تو، یه گل بره اونجا بکنه بیاره، اونجا سر قبرها گل زیاده. میگه نه، تو چقدر هزینه میکنی برای من تو این عشقم؟ بیرون که میریم چجوری هزینه میکنی برای من؟ مهمونی میخوایم بریم، مسافرت میخوایم بریم، اصلا نوع هدیه ها نشون میده این مرده میخواد چی بریزه پای این زن. تو رفاقت ها هم که جنس موافق هستن، خانوم با خانوم، آقا با آقا، اصلا آدم معلومه که وقتی میفته تو رفاقت چیکار میکنه. خدا میگه که چقدر حاضری هزینه کنی برای من؟ عجیبه، خدا اصلا نمیذاره از این قضیه. میگه چقدر دوستم داری؟ میگه بیا جلو ببینم چقدر هزینه میکنی. هر چی طبیعت میریزی پا خدا، خدا خودشو میریزه پای تو. هر چی هزینه بکنی، هر چی طبیعتو بریزی، خدا خودشو هزینه میکنه. خدا هیچ چیز دیگه از ما نمیخواد. میگه من فطرت ازت نمیخوام بریزی پای من. اصلا فطرت حرف نزن، از آخرت و بهشت و این چیزا نگو، اونا مال خودت. نگرشم داره سفت و سخت. اما من از کثیف‌ترین بخشت میخوام هزینه کنی برام. که برای ما چی هستش در واقع؟ عزیزترین بخش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. از اونی که دوستش دارید. من که اون اصلا قیمت برایش قائل نیستم، ولی تو از اونی که خوشت میاد از نظر من بدترین بخش توه، ولی تو خیلی بهش علاقه داری، میچسبی بهش، از اون هزینه کن برای من. هر چی میریزی پا خدا، خدا خودشو میریزه پای شما. حالا الان برسیم به آیات. اصلا الحمدلله که ما قصاباتشو داریم، شکر خدا، هم پوسکلوفتیم، هم قصیح القلب میخونیم، میریم اینطوریم هم نمیشه انشالله. ولی اگه کسی بخواد جدی اینا رو بخونه، یه دونش هم نمیتونه بخونه، خیلی سخته. اینقدر سخته که من خودم الان 30 ساله دارم با این روایات سر کار دارم. وقتی به این روایات میرسم محتواشو میدونم چیه، اما نمیخونم، رد میشم ازش، چون آدم پوسکلوف میشه، قسی القلب میشه، خیلی بدون آمادگی بره سراغ اینا. حالا گفتم بعد 30 سال میخوام یه دور مرور کنم، یه دور رو با شما مرور میکنیم. میگه من خودم پات میریزم، هر چی بریزی پا من، هر چی هزینه کنی من هزینه میکنم. تو از طبیعت هزینه کن، من خودم هزینه میکنم. تو محدود، من بی نهایت میریزم پات. عجب خداییه. بالاخره اسم رفیق باید کار کنه دیگه، غیر از اسم رحیمه، غیر از اسم کریمه. این اسم رفیق میخواد کار کنه، ظهور باید بکنه توی طبیعت دیگه. تمام اسما مظهر لازم دارن، جلوه میخوان. چی حاضری پام بریزی؟ از چی تازری بگذری به خاطر من؟ به خاطر من عصبانی نشو، به خاطر من کسی رو تحقیر نکن، به خاطر من تکبر نکن، به خاطر من خودخواهی نکن، به خاطر من حسودی نکن، به خاطر من سراغ حرام نرو، به خاطر من نخور، به خاطر من نگاه نکن، به خاطر من حراماشو البته کاری با حلالش نده. خب حالا ببینیم چیکار میخواد بکنه خدا. لیس لمحبتی الا، این که علت نداره، حالا بعدا چرا علت نداره توضیح میدیم. ولا غایه، تهم نداره محبت من. ولا نهایه، حد و مرز نداره محبت من. اگه بخوام به شما محبت بکنم، برای همین میگه اصلا تو رو من بی نهایت خلقت کردم، تا من خدا خدایی میکنم رفیقم نمیذارم. رفیق تحمل دوری رفیقشو نداره. نمیگه 1 میلیارد سال مثلا 60 سال تو دنیا باشید، 1 میلیارد سالم قیامت. چرت که بنازی میگه میارزه دیگه، 1 میلیارد سال کجا، 60 سال کجا. نه، میگه من خدا تا هستم رفیقامو دور نمیکنم از خدا. فقط من یه صحنه بگم برای شما، بعد بریم سراغ این اگر فرصت بشه. یه صلوات خط بفرمایید. میگه من اینا رو قیامت که میشه، موقع مردن که حالا بجرد چجوری با تشریفات، نکیر و منکر کیلو چنده، نکیر و منکر کجا بود، اصلا میگه نری طرف رفیقای منو، هر که رفاقت میکنه با خود همین، اصلا نرید سمتشا. به اسرائیل میگه مؤدب، میری مثل یه غلام، غلام وای میسی از دور اجازه میگیری، بعد میگی میخوام شما رو ببرم اون طرف، 5 تن رو بهشون نشون میدی با احترام، ببینن اونا رو با عشق بیاد. اصلا یه دفعه برید هولش بکنی و اذیتش بکنی و نه هم با احترام ادب میری سراغش. اوه چه تشریفاتی، اول 5 تن بیان به استقبال، چه مردنی مردن، عجب مردنی مردن. ما یه حرفی داریم بزنیم، ما کسی موقع تولدش اینجا 5 تن بیان به استقبالش، ملائکت الله بیان، رفقاش بیان، شهدا بیان، دوستاش بیان، انبیایی که این تو دنیا باشون ارتباط داشته بیان، اولیای خدا میان، اوه چه تشریفاتی. برای همینم میگن نوم نوم نومت العروس، اصلا مثل یه عروس باش رفتار میکنه. عرس المؤمن دیگه، الموت عرس المؤمن، این تشریفات اینجا. بعد حالا چه ماجراهای اون طرف داره، چه بروبیاهایی و مهمونیهایی و اوه چه میره قیامت. حالا قیامت برپا شده، مؤمنین و نمیدونم کسای دیگه و اینا و همه میاد جمع میشن. خدا میگه رفیقام نه، رفیقام اصلا تو صحنه قیامت نبرید اینا رو ها، بیاید پیش خودم. آقا میفهمد تو جهنم دنبالشون میگردن پیداشون نمیکنن، تو بهشت دنبالشون میگردن نیستن، تو صحنه قیامت و حساب کتاب اصلا اینا سرکلشون پیدا نمیشه. تموم میشه قیامت، قیامت تموم میشه و صحنه قیامت جمع میشه و حالا این وریا تو بهشتن و وریا تو جهنم. تو بهشت گفت آقایون سرکلشون پیدا شد، شما بازیگوشا کجا بودید؟ ما که اصلا از اول رفتیم پیش خودش بودیم. گفت نه شما اصلا نباید یه ذره. حالا ما خودمون تو رفاقت های دنیایی من این کار نمی کنیم با رفیقامون. ویژه می شما داشتی بیاد این طرف. یه بار تو هواپیما نشسته بودیم، همین من به ذهنم گذشت که اون کابین خلبان چی کار میکنن اونجا، چجوری اون جلو دستگاه ها و اسکاه فرای چجوری هستش. نشسته بودیم به سفر خارجی هم بود، رفتم طبقه دوم هواپیما نشسته بودم. بعد دیدم یکی از این محافظا از شاگردای ما در اومد، استاد اینجا چیکار میکنید؟ شما چرا اینجا نشستی؟ آقا برداشت ما رو برد اون تو دیگه. بعد رفتیم اون تو، بابا اون تو خیلی خبراست، این غذایی که به این وریا میدن غیر از اون ور آبیاس، اون ور یه چیزای دیگه دارن و بساطی و تشکیلاتی و اینا، همه چی اونجاست اصلا. یه رفیق دیگه، این تازه نه خلبان بود نه کمک خلبان بود، یه محافظ بود، اینقدر حریمش باز هر کاری هم دلش میخواست میکرد. آدم با رفیقاش چیکار میکنه؟ رفیقاش برای رفاقت و برای خودش میخواد وایسا اونجا حساب کتاب بکنم ببینم تو چیکار کردی چیکار نکردی، نیست که. حالا میفهمد چی؟ میفهمد که چی میدم به رفیقام؟ کل ما رفعت لهم علما وزعت لهم علما، من علم پای اینا میریزم. این علم پا ریختنش هم اینجوری نیستش که یه علم بهشون بدم بعد از یه مدت علم بدم بهشون، نه میگه این میریزم 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 همینجوری میریزم پاشون. این اصلا فرصت نمیکنه این دهنشو باز کنه، علما رو بهش میدم بخوره اینا رو، اصلا غرق دریای علمش میکنه. یعنی چی؟ یعنی این میره مدرسه، میره حوزه، میره پای درس، اینا همش یه بهانه است. چون رفیق خداست، خدا بدون معلم میریزه پاش، بدون استاد میرزه پای این. این چون اهل قمار بوده، درس نخونده، اگرم درس خونده خیلی کم خونده، ولی خدا ریخت تو سینه این، میرزه تو سینه این. بعد هم میگم بابا این حرفایی که تو میزنی کدوم کتاب هست، از کدوم کتاب میگی، کدوم استاد میگی؟ من نمیدونم، من کتاب یادم نیست کتاب کجاست، استاد که ریخته خدا همجه تو سینه این آدم. رفاقتی، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، میگه من یه سوال فلسفی سختی برام ایجاد شده بود، مدت ها ذهنم درگیر بود نمیدونستم چی کارش بکنم، واسه مونده بود. او رفتم حمام و دلاک اومد و خلاصه این کیسه رو کشید، میگم این دلاک کیسه رو میکشید حرف میزد. بعد من دیدم این داره جواب سوال فلسفی منو میده. اون خدای قربونت برم، خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا رو گفت تو مکه به خدا گفتم خدایا فلان چیز باید برای من حل شه. گفت تو مکه من گفتن وقتی رفتی قم، وقتی رفتی قم کنار حرم حضرت معصوم، حالت قدیمی حضرت معصوم اونا که یادشونه، کوچه‌ای که بغل حرم چسبیده بود، یه شیر فروشی بود اونجا، از قدیم منم میدیدم اینجا یه شیر فروشی هست اونجا، یه خولی اونجا همیشه میشینه پلکه، برو پیش اون خله ثوابتو بگیر. ما برگشتیم ایران و رفتیم حرم و دیدیم آره دارم خله نشسته اونجا، خول بازی در میاد و شوخی میکرد و فلان اینا مشنگ. رفتم سلام علیک کردم، گفتم ما رو همون بر فرستادن، گفت فلان ساعت بیا کجا، فلان ساعت بیا فلان جا، برو بینم یلا جناب خول. گفت سر قرار رو بسه هر چی خواستیم بهمون گفت، گفت دیگه پیدا نشه ها، دیگه نبینمت. میریزه خدا پا رفیقاش. کلما رفعت لهم علما وزعت لهم علما. حالا تو این رفعت و وزعت هم ماجراها داره که دیگه بماند، این حالا فرصتش نیست. خب فعلا تا اینجا میبینیم خدا تو این رفاقت میخواد چیکار بکنه، تو این وقتی محبت و انسان اون مراحل فیه رو گذرون، تعاطف و محبت و تواصل و فیه کرد، اون فیهش مهمه. البته ما از الان باید تمرین بکنیم انشالله، اول لله بشه بعد چی بشه؟ فلله بشه. اونا که تمرین ندارن الله بخوان یه دفعه این لغمه های بزرگ رو بردارن سکته میکنن، میمیرن، نمیتونن کاری بکنن. اول یاد بگیریم لله بشه انشالله محبتامون. گفتیم محبت لله و محبت فلله فرق داره، اول للهش بکنیم انشالله، یه نوعی تو توضیح دادیم، بعد یواش یواش انشالله محبت فلله هم انشالله خداوند نصیبمون بفرماید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.